صفحه 66. هر وقت که اتفاقی در زندگی ما می افتد، مغز ما فوراً دو سوال را مطرح می سازد. 1. آیا این اتفاق خوشایند است و یا ناخوشایند؟ به عبارت دیگر، این اتفاق به معنی لذت است یا رنج؟ 2. برای دفع رنج و ناخوشی و جلب لذت و خوشی چه باید کرد؟ پاسخ به این سوالات بر اساس باورهای ماست و باورها نیز از طریق تعمیم تجربه های گذشته که چه چیزی باعث خوشی و چه چیزی مایه ناخوشی است به دست می آیند. این تعمیم است که فعالیت های ما را رهبری می کند و کیفیت و جهت زندگی ما را مشخص می سازد. تعمیم ممکن است بسیار مفید واقع شود. اساس تعمیم تشخیص شباهت میان الگوهاست. مثلا وقتی در مقابل در بسته ای قرار می گیرید، ولو اینکه آن در بخصوص را قبلا ندیده باشید، بلا فاصله نگاهتان متوجه دستگیره می شود و اطمینان پیدا می کنید که اگر فرضاً دستگیره را به طرف پایین بچرخانید، در باز می شود. این باور از کجا برای شما پیدا شده است؟ از اونجا که قبلا درهای زیادی را به همین ترتیب باز کرده اید و لذا احساس اطمینانی در شما ایجاد شده است که بر اساس آن عمل می کنید. اگر این احساس اطمینان نباشد، حتی قادر نیستیم که از خانه خود خارج شویم، رانندگی کنیم، تلفن بزنیم و یا ده ها کار عادی روزمره را انجام دهیم. تعمیم امور زندگی ما را آسان می کند و موجب می شود که کارهای خود را به راحتی انجام دهیم. متاسفانه در زمینه‌های پیچیده‌تر زندگی ممکن است تعمیم کار را بیش از حد ساده کند و عقاید محدود کننده ای را ایجاد نماید. مثلا ممکن است شما چندین بار کوشش‌هایی را در زندگی خود به عمل آورده و به مقصود نرسیده باشید و در نتیجه این اعتقاد در شما ایجاد شده باشد که فرد نالایقی هستید. همین که این باور در شما به وجود آمد، در موارد مشابه به طور خودکار به پیشگویی می پردازید و ممکن است بگویید من که می دانم به نتیجه نمی رسم، پس چرا اصلا وقت خود را تلف کنم؟ یا ممکن است چند بار در زمینه های شغلی و یا در رابطه با دیگران تصمیم های ضعیفی گرفته باشید و آن را چنین تفسیر کنید که همیشه کارها را خراب می کنید. یا مثلا در مدرسه نتوانید با سرعتی که تصور می کنید سایر بچه ها درس را یاد می گیرند مطالب را فرا بگیرید و به جای اینکه فکر کنید ممکن است اسلوب یادگیری شما متفاوت باشد، معتقد شوید که قدرت یادگیری شما ضعیف است. مثال دیگرش تعصب نژادی است که چیزی به جز تعمیم بعضی از صفات به گروهی از مردم نیست. مشکل این گونه اعتقادات این است که در آینده نمی گذارند بفهمید که واقعاً که هستید و چه کارهایی از شما ساخته است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که بیشتر اعتقادات ما تعمیم تجربه های گذشته است. بر حسب آن که آن تجربه ها را دردناک و یا لذت بخش تفسیر کرده باشیم. در این زمینه سه مشکل اساسی وجود دارد. 1. اغلب ما باورهای خود را آگاهانه انتخاب نمی کنیم. 2. اعتقادات ما غالباً بر اساس تفسیر غلط تجربه های گذشته است. و 3. همین که عقیده ای را اختیار کردیم، فراموش می کنیم که این فقط نوعی تفسیر است. نسبت به عقاید خود طوری رفتار می کنیم که گویی واقعیت دارند و به اصطلاح وحی منزل هستند. در واقع به ندرت ممکن است عقایدی را که در طول زندگی خود پیدا کرده ایم مورد سؤال و بررسی قرار دهیم. ممکن است گاهی از کارهایی که بعضی ها می کنند تعجب کرده باشید، اما به یاد داشته باشید که کارهای ما هرگز بی دلیل نیست، بلکه ناشی از اعتقادات ماست. هر کاری که می کنیم به طور آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی از این عقیده است که چه چیزی موجب رنج و چه چیزی مایه لذت است. اگر می خواهید تغییراتی آگاهانه و دراز مدت در خود به وجود آورید، باید عقاید مزاحم و بازدارنده را تغییر دهید. باورها می توانند نیروهای سازنده و یا مخرب باشند. نوع بشر دارای قدرت غریبی است که می تواند هر یک از تجربه های زندگانی خود را طوری معنا و تفسیر کند که مایه ضعف و نابودی وی شود و یا برعکس طوری تعبیر کند که زندگی او را نجات بخشد. فردی که در زندگی خود رنج فراوانی کشیده است ممکن است بگوید من فردی رنج کشیده هستم و به این دلیل است که به دیگران کمک می کنم و چون در گذشته به من ظلم شده است در حد توان خود نخواهم گذاشت به دیگران ستم شود. هر یک از ما می تواند وقایع زندگی را طوری تعبیر و تفسیر کند که موجب نیرومندی او شود، اما بسیاری از افراد چنین نمی کنند و یا اصلا متوجه این نکته نیستند. اگر نتوانیم این ایمان را در خود به وجود آوریم که وقایع تلخ و غیر قابل توضیح زندگی دارای دلیلی هستند، ظرفیت خود را برای ادامه حیات واقعی از دست می دهیم. عقیده و ایمان تنها بر عواطف و اعمال ما اثر نمی گذارد، بلکه می تواند در یک لحظه حتی وضعیت جسمانی ما را عوض کند. من افتخار این را داشته ام که با دکتر برنی سگل، استاد دانشگاه ییل و نویسنده یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های سال مصاحبه کنم. در صحبتی که درباره نیروی ایمان می‌کردیم، وی تحقیقاتی را که درباره بیماران چند شخصیتی کرده بود با من در میان گذاشت. ایمان عجیب این افراد به این که دارای شخصیت متفاوتی هستند باعث می شود که فرمانهای بیچون و چرایی از مراکز عصبی آنان صادر شود تا وضعیت بیوشیمیایی بدن آنان به وضوح تغییر کند. نتیجه این که جسم آنان در جلوی چشم پژوهشگران واقعا تغییر می کند و به صورت شخصیت دیگری در می آیند. مطالعات مستند نشان داده است که رنگ چشم این افراد همراه با تغییر شخصیت عوض می شود و یا علائم مشخصه جسمانی آنها ناپدید و یا دوباره ظاهر می گردد. حتی بیماری هایی از قبیل مرض قند و فشار خون بسته به نوع شخصیتی که در جلد آن فرو می روند ظاهر و یا ناپدید می گردد. ایمان می تواند حتی اثرات دارو را در بدن زایل سازد، گرچه بیشتر مردم معتقدند که دارو دارای اثر شفابخش است، ولی مطالعاتی که اخیراً در زمینه علم تازه سیکونورو ایمونولوژی یا علم روابط تن و روان صورت گرفته نشان می‌دهد که اعتقادات ما در مورد بیماری و علاج بیماری نقشی به همان اهمیت و یا حتی مهمتر از خود معالجه دارد. دکتر هنری بیچر، استاد دانشگاه هاروارد، پژوهش‌های گسترده‌ای را در این زمینه آغاز کرده و نشان داده است که تأثیر دارو مربوط به خواص شیمیایی خود دارو نیست، بلکه بسته به اعتقاد بیمار به اثر آن است. در یک تجربه علمی از 100 نفر دانشجوی پزشکی خواسته شد که اثر دو دارو را بر روی خود آزمایش کنند. یکی از این داروها کپسول‌های قرمز رنگی بود که به عنوان داروی بسیار محرک و ضد افسردگی قوی معرفی شد. داروی دیگر کپسول‌های آبی رنگی بود که به عنوان داروی بسیار آرام بخش و ضد التهاب معرفی گردید. اما بدون اینکه کسی بداند، داروهای داخل کپسول‌ها را برعکس ریخته بودند. یعنی کپسول‌های قرمز رنگ حاوی داروی آرام بخش و کپسول‌های آبی رنگ حاوی داروی محرک بود. با این حال در نیمی از دانشجویان آثار جسمی که ظاهر شد مطابق انتظار آنان بود. یعنی داروی محرک مانند داروی آرام بخش اثر کرده بود و برعکس. به این دانشجویان داروی واقعی داده شده بود، نه داروی بی اثر. اما ایمان آنها اثر شیمیایی دارو را در بدن آنان از بین برده و حتی برعکس کرده بود. دکتر بیچر بعدها اظهار داشت تأثیر دارو تنها ناشی از خواص شیمیایی آن نیست، بلکه اعتقاد بیمار به اثر بخشی و مفید بودن دارو نیز عامل بسیار مهمی است. مصرف دارو همیشه لازم نیست، اما ایمان به مؤثر بودن معالجه همیشه لازم است. نورمن کازینز. من افتخار 7 سال آشنایی با نورمن کازینز را داشته ام و خوشبختانه نواری از آخرین مصاحبه ضبط شده وی را که درست 1 ماه قبل از مرگش انجام شده است در اختیار دارم. در آن مصاحبه وی داستانی درباره تأثیر قدرت ایمان بر جسم نقل می کند. در مسابقه فوتبالی که در حومه لس‌آنجلس انجام می شد، چند نفر از افراد دچار مسمومیت غذایی شدند. پزشکان متوجه شدند که همه این افراد قبل از مسمومیت نوعی نوشابه غیر الکلی را که توسط ماشین‌های خودکار توزیع می‌شد مصرف کرده بودند. بلافاصله از بلندگوها اعلام شد که نوشابه‌های مزبور آلوده است و از مردم خواستند که از مصرف آن نوع نوشابه خودداری کنند. در ضمن علائم و خطرات بیماری به اختصار توضیح داده شد. بلافاصله پس از اعلام این خبر استادیوم به هم ریخت و مردم دسته دسته دچار حالت تهوع و بیهوشی شدند. حتی چند نفری که از نزدیک آن ماشین ها هم عبور نکرده بودند بیمار گردیدند. آمبولانس ها به حرکت در آمدند و کار نقل و انتقال انبوه بیماران را آغاز کردند. پس از آزمایش معلوم شد که ماشین های خودکار توزیع نوشابه گناهی نداشته اند و علت آن چند مورد بیماری چیز دیگری بوده است. با اعلام خبر تازه بیماران بلافاصله و به طور معجزه آسایی بهبود یافتند. باید بدانیم که نیروی ایمان می تواند در یک لحظه ما را بیمار کند و یا سلامت را به ما بازگرداند. معلوم شده است که ایمان و عقیده بر سیستم ایمنی بدن مؤثر است. مهمتر این که ایمان و عقیده می تواند ما را به تلاش و فعالیت وادارد و یا برعکس ما را ضعیف سازد و تحرک را از ما بگیرد. در همین لحظه واکنش شما در برابر مطالب این کتاب و استفاده‌ای که در آینده از آنها خواهید کرد مربوط به ایمان و عقیده شماست. اثر ایمان و عقیده گاه محدود به زمینه خاص و مشخصی است. توانایی شما در زمینه‌های هنری، تعمیر اتومبیل و یا محاسبه و ریاضی از این جمله است. برعکس، بعضی از عقاید جنبه کلی دارند و جنبه‌های گوناگون زندگی را در بر می‌گیرند که ممکن است در عین حال مثبت و یا منفی باشند. من این گونه باورها را اعتقادات جهانی می‌نامم. اعتقادات جهانی، اعتقادات کلی و بزرگی هستند که در مورد امور گوناگون زندگی داریم. عقایدی که مربوط به شخصیت ما، مردم، کار، زمان، پول و خود زندگی هستند. این اعتقادات کلی معمولاً به صورت جملاتی بیان می شوند که فعل آنها از مصدر بودن است. یعنی زندگی چنین است. من چنان هستم. مردم فلانطور هستند. همونطور که ملاحظه می کنید، عقایدی از این دست ممکن است شکل و رنگ زندگی ما را دگرگون سازند. خبر خوشی که می توانم در این زمینه به شما بدهم این است که اگر یکی از اعتقادات منفی و بازدارنده جهانی خود را تغییر دهید، تقریبا کلیه جنبه های زندگی ما دگرگون می شود. به خاطر داشته باشید که به محض آنکه عقیده ای را پذیرفتیم، آن عقیده فرمانروای نظام عصبی ما می شود و نیروی پیدا می کند که می تواند قابلیت های حال و آتی ما را افزایش دهد و یا به نابودی بکشاند. اگر می خواهیم اداره زندگانی خود را به دست گیریم، باید اعتقادات خود را آگاهانه کنترل نماییم. برای این کار لازم است که بدانیم ایمان و اعتقاد چیست و چگونه تشکیل می شود. ایمان و اعتقاد چیست؟ اکنون ببینیم اعتقاد چیست؟ در زندگی غالباً از اموری صحبت می‌کنیم که نظر روشنی درباره ماهیت واقعی آنها نداریم. بعضی‌ها گویی اعتقادات را جزء اشیاء می‌دانند، در حالی که در واقع اعتقاد احساس اطمینانی است که نسبت به امور و اشیاء داریم. اگر بگویید من معتقدم که فرد باهوشی هستم، یعنی من احساس اطمینان می‌کنم به این که فرد باهوشی هستم. این احساس اطمینان باعث می شود که نیروی درونی خود را بهتر به کار گیرید و در نتیجه اعمالی که از شما سر می زند هوشمندانه تر باشد. ما برای هر مسئله ای راه حلی در درون خود داریم و یا دست کم می توانیم راه حل را به کمک دیگران دریابیم. اما غالبا نداشتن ایمان و احساس یقین و اطمینان موجب می شود که نتوانیم از قابلیت های درونی خود استفاده کنیم. ساده‌ترین راه درک مسئله ایمان آن است که سنگ بنای آن را بشناسیم و آن نظریه است. ممکن است نظریه‌های گوناگونی در ذهن خود داشته باشیم که در واقع به صورت اعتقاد در نیامده باشند. فرض کنیم شما می‌گویید که من جذاب و متناسب هستم. این که این مطلب نظریه باشد یا اعتقاد بستگی به این دارد که تا چه اندازه به مطلب اطمینان داشته باشید. ممکن است با خود فکر کنید که زیاد هم جذاب نیستند. در این صورت پیداست که به مطلب اطمینان کافی ندارید. نظریه ها چگونه به اعتقاد مبدل می شوند؟ می توان نظریه را به میزی تشبیه کرد که پایه ندارد. به همین دلیل است که نظریه مانند اعتقاد اطمینان بخش نیست. میز بدون پایه نمی تواند روی زمین قرار بگیرد، اما اعتقاد دارای پایه است. اگر به طور قطع بگویید که من فردی متناسب و جذاب هستم، از شما می پرسم که از کجا می دانید؟ در این صورت ممکن است تجربه ها، خاطرات و یا دلایلی را ذکر کنید که پایه های آن اعتقاد را تشکیل می دهند و باعث افزایش اطمینان می شوند. دلایلی که پایه آن اعتقاد را تشکیل می دهند کدامند؟ ممکن است افرادی این مطلب را به شما اظهار کرده باشند. ممکن است در آینه خود را نگاه کرده و با افراد دیگر مقایسه کرده باشید. ممکن است در خیابان که راه می رفته اید گذرندگان شما را با دیده تحسین نگاه کرده باشند. ممکن است در جایی درباره نسبت‌های صحیح قد و وزن مطالبی خوانده و آنها را در مورد خود صادق یافته باشید. همه این تجربه ها و دلایل وقتی در جهت تقویت نظریه اولیه به کار روند، مانند پایه های میز عمل می کنند و لذا آن نظریه محکم و اطمینان بخش به نظر می رسد و کم کم انسان آن را باور می کند. یعنی نظریه مبدل به اعتقاد می شود. اگر این تمثیل را در نظر بگیرید متوجه می شوید که اعتقادات شما چگونه شکل گرفته اند و در می یابید که چگونه می توان اعتقادات را تغییر داد. اما اول باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما می توانیم به هر چیزی اعتقاد پیدا کنیم، به شرط آنکه پایه های کافی یا در واقع تجربه های مرجع در اختیار داشته باشیم. اکنون لحظه ای بیاندیشید. مسلماً شما خودتان تجربه هایی در این مورد دارید و یا دست کم کسانی را می شناسید که از دست هم نوعان خود رنج ها کشیده اند و اگر واقعاً می خواستید به راحتی ممکن بود معتقد شوید که جنس بشر ذاتاً فاسد است و اگر به دیگران فرصت دهید از وجود شما سوء استفاده خواهند کرد. شاید شما نخواسته اید این عقیده را بپذیرید و ما هم قبلا بحث کردیم که این عقیده انسان را ضعیف می کند. ولی آیا در زندگی شما تجربه هایی نیست که این نظریه را تأیید و تقویت کند و در صورت تمایل بتوانید به درستی این موضوع اطمینان پیدا کنید؟ همچنین در زندگی ما قطعا تجربه هایی هست که نشان می دهد اگر واقعا به وجود دیگران اهمیت دهید و به آنها محبت کنید، آنها هم ذاتاً نیک هستند و دلشان می‌خواهد به شما کمک کنند. سوال این است: کدام یک از این دو عقیده درست است؟ جواب این است که درست بودن یا درست نبودن هیچ یک مهم نیست. مهم این است که کدام یک ما را تقویت می‌کند. همه ما می‌توانیم کسانی را پیدا کنیم که عقیده ما را تأیید کنند و باعث شوند که ایمان و اطمینان ما به درستی آن عقیده محکمتر شود. این منطق افراد انسانی است. اما باز می‌گوییم که مسئله اساسی این است که آیا این عقیده ما را نیرومند و استوار می‌گرداند یا اینکه روز به روز موجب ضعف روحیه و سستی ما می‌شود. اما ببینیم منبع آن عوامل مرجع که موجب تقویت اعتقادات ما می‌شود کدام است. مسلماً این عوامل را می توانیم از خاطره ها و تجربه های شخصی خود به دست آوریم. گاهی نیز ممکن است اطلاعاتی را از طریق اشخاص، کتاب ها، نوار، سینما و مانند آن به دست آوریم که به عنوان مرجع مورد استفاده واقع شوند. گاهی هم مرجع ما تنها خیال و تصور ماست. فشارهای عاطفی که در مورد هر یک از این مراجع احساس می‌کنیم در استحکام و وسعت این پایه‌ها اهمیت دارند. قوی‌ترین و محکم‌ترین پایه‌ها آنهایی هستند که از طریق تجربه‌های دردناک و یا لذت‌بخش زندگی شکل می‌گیرند و ما احساسات و عواطف نیرومندی نسبت به آنها داریم. عامل دیگر تعداد این مراجع است. بدیهی است هر قدر تعداد تجربه های مرجعی که نظریه خاصی را تأیید و تقویت می کنند بیشتر باشد، ایمان محکمتری نسبت به آن نظریه در ما پیدا می شود. آیا لازم است این مراجع حتما صحیح باشند تا مورد استفاده واقع شوند. خیر، مراجع ممکن است واقعی و یا تصوری، درست یا نادرست باشند و حتی ممکن است تجربه های شخصی که نسبت به آنها اطمینان داریم در اثر نظرات و دیدگاه های ما دگرگون شوند. از آنجا که نوع بشر قادر به دگرگونی و نوآوری است، لذا این پایه‌های مرجع که با ترکیب آنها می‌توان به نظریه اعتقاد پیدا کرد، واقعاً نامحدودند. نکته این است که این پایه‌های مرجع به هر ترتیب که به دست آمده باشند، در نظر ما واقعی جلوه می‌کنند و دیگر آنها را زیر سوال نمی‌بریم و مورد امتحان قرار نمی‌دهیم. این مطلب ممکن است بسته به نوع اعتقاداتی که داریم عواقب منفی و نامطلوبی به بار آورد. به همین دلیل می توانیم از مراجع خیالی استفاده کنیم تا خود را در جهت خواسته های خود جلو برانیم. چنانچه افراد تصورات روشن و واضحی را چنان که گویی تجربه های واقعی آنهاست در نظر مجسم سازند، می توانند در زندگی به موفقیت نایل شوند. زیرا مغز ما نمی تواند بین چیزهایی که به طور روشن در نظر مجسم می سازیم و خاطرات واقعی ما تفاوتی قائل شود. با استفاده از قدرت عواطف و با تکرار کافی، سیستم عصبی ما امور را واقعی می پندارد، ولو اینکه آن امور هنوز واقع نشده باشند. من با مردان موفق مصاحبه های فراوانی کرده ام و متوجه شدم که همه آنها به موفقیت خود در زمینه ای که در پیش گرفته اند اطمینان دارند، هرچند که ممکن است کسی قبلا در آن زمینه خاص موفقیتی به دست نیاورده باشد. این افراد در جایی که هیچ پایه مرجعی وجود نداشته است آن را آفریده اند و به هدفهایی دست یافته اند که قبلا غیر ممکن تلقی می شدند. نمی دانم داستان یک مایل در چهار دقیقه را شنیده اید. از هزاران سال پیش مردم اعتقاد داشتند که نوع بشر نمی تواند مسافت یک مایل را در کمتر از چهار دقیقه بدود. اما در سال 1954 مردی به نام راجر بانیستر این سد اعتقادی را شکست. توضیح حاشیه: مایل MILE واحد طول انگلیسی معادل 1760 یارد یا 1609.35 متر. ادامه متن: وی خود را مقید کرد که این غیر ممکن را ممکن سازد و لذا پیش از آن که عملا مسافت مزبور را در زمان معین طی کند، بارها آن را در ذهن خود تجربه کرد. بارها در خیال خود از صد چهار دقیقه گذشت و این کار را آنقدر تکرار کرد و هر بار چنان از احساسات درونی خود کمک گرفت که تصویر روشنی از موفقیت در ذهن او مجسم شد و پایه‌های مرجعی به وجود آورد که به صورت فرمان‌های بیچون و چرای سلسله اعصاب وی درآمد. بسیاری از مردم نمی‌دانند که بزرگترین جنبه موفقیت او این بود که راه را برای دیگران باز کرد. در همان سال 37 نفر دیگر نیز رکورد مزبور را به دست آوردند. در واقع موفقیت بانیستر خود پایه مرجعی برای دیگران شد که به خود اطمینان یابند و بدانند که این کار به ظاهر غیر ممکن عملی است. در سال بعد 300 دونده دیگر نیز از مرز 4 دقیقه گذشتند. ایمان حقیقی از نظر من آن است که موجب شود از حد اکثر قدرت‌های خود استفاده کنم و قابلیت‌های خود را ظاهر سازم. آندره گاید: مردم غالباً درباره شخصیت و قابلیت‌های خود عقاید محدود کننده و بازدارنده ای دارند. به علت اینکه در گذشته موفقیتی نداشته اند، معتقدند که در آینده نیز توفیقی نخواهند یافت. در نتیجه به علت ترسی که از شکست مجدد دارند، سعی می کنند که به قول خودشان واقع بین باشند. کسانی که مرتباً می گویند بگذارید واقع بین باشیم، معمولاً کسانی هستند که می ترسند باز هم سرخورده شوند. به علت همان ترس اعتقاداتی پیدا می کنند که آنها را محتاط و مردد می کند و چون همه منابع خود را به کار نمی گیرند، لذا کمتر به نتایج چشمگیری دست می یابند. رهبران بزرگ مردانی هوشمند و دقیق هستند، اما با معیارهای دیگران واقع بین به شمار نمی روند. گاندی معتقد بود که می شود بدون اعمال خشونت هندوستان را از زیر سلطه استعمار انگلیس نجات داد. چون این کاری هرگز پیش از آن انجام نشده بود. به این اعتبار عمل وی واقع بینانه نبود. کاش در زندگی خود مرتکب اشتباهی بشوید و آن اشتباه این باشد که نیروها و ظرفیت‌های خود را بیش از میزان واقعی برآورد کند. گرچه این کار دشوار است، زیرا ظرفیت واقعی انسان بیش از حد تصور است. در زمینه تفاوت میان افراد افسرده و بدبین با اشخاص فوق العاده خوشبین مطالعاتی انجام شده است. اشخاص بدبین پس از یادگیری مهارت‌های تازه میزان پیشرفت خود را دقیقاً تخمین می‌زنند، اما افراد خوشبین عملکرد خود را بسیار بهتر از آنچه واقعاً بوده است برآورد می‌نمایند. با وجود این، همین ارزیابی غیر واقع بینانه عمل کرد راز موفقیت آنهاست. زیرا افراد خوشبین ولو این که مرجعی برای موفقیت یا حتی شکست نداشته باشند، به هر حال اجازه نمی دهند پایه هایی برای افکار و نظریه هایی از قبیل من شکست خورده ام و یا من نمی توانم موفق شوم در ذهنشان به وجود آید. در عوض پایه‌هایی برای ایمان و اطمینان در خود به وجود می‌آورند و از نیروی تخیل و تصور خود کمک می‌گیرند و خود را طوری در نظر مجسم می‌سازند که هر بار کاری شایسته‌تر از دفعه پیش انجام دهند و موفق شوند. این قدرت خاص و تمرکز و توجه بی‌نظیر باعث می‌شود که پشتکار داشته باشند و تلاش کنند تا امتیازاتی را به دست آورند که آنان را سرآمد گرداند. علت این که بسیاری از افراد موفق نمی شوند این است که در تجربه های گذشته آنان مرجع کافی برای موفقیت وجود ندارد. اما در نظر فرد خوشبین گذشته با آینده یکی نیست. رهبران بزرگ و کسانی که در هر یک از زمینه های زندگی به موفقیت نائل شده اند به نیروی تلاش و پیگیری واقفند و مصرانه به دنبال هدفهای خود می روند. ولی این که راه رسیدن به مقصود کاملا برایشان روشن نباشد. اگر شما اطمینانی مطلق که ناشی از ایمان قوی است در خود به وجود آورید، در آن صورت واقعا به انجام هر کاری قادر خواهید بود، ولی این که دیگران به غیر ممکن بودن آن ایمان داشته باشند. یکی از دشواری هایی که هر کسی در زندگی با آن روبروست این است که شکست را چگونه برای خود تفسیر کند. سرنوشت ما بسته به این است که با ناکامی‌های زندگی چگونه برخورد کنیم و علل آنها را چه بدانیم. نحوه برخورد ما با بدبختی‌ها و مشکلات شکل زندگی ما را معین می‌کند. گاهی شکست‌ها و رنج‌های ما آنقدر زیادند که مجموعه آنها این اعتقاد را در ما به وجود می‌آورد که در جهت بهبود وضع خود هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. بعضی احساس می کنند که همه چیز خالی از لطف است و لذا خود را بیچاره و بیارزش می بینند و تصور می کنند که هر عملی که انجام دهند به شکست و ناکامی می انجامد. اینها عقایدی است که اگر بخواهیم موفق شویم هرگز نباید به خود راه دهیم. این باورها ما را از نیرو خالی می کند و توان عمل را از ما می گیرد. در روانشناسی این حالت را ناتوانی اکتسابی می نامند. بعضی اشخاص وقتی چند دفعه در کاری شکست می‌خورند و عجیب این که تعداد دفعات در مورد بعضی خیلی کم است، تلاش‌های خود را بی‌ثمر می‌یابند و به علت ناتوانی اکتسابی شهامت خود را از دست می‌دهند. دکتر مارتین سلیگمن، استاد دانشگاه پنسیلوانیا، پژوهش‌های گسترده‌ای را درباره ناتوانی اکتسابی انجام داده است. وی در کتاب خوشبینی اکتسابی سه الگوی اعتقادی را که به ناتوانی اکتسابی منجر می شود و ممکن است زندگی ما را نابود کند ذکر کرده و آنها را الگوهای همیشگی، فراگیر و شخصی نامیده است. بسیاری از کسانی که به موفقیت‌های بزرگ نائل شده اند از مشکلات و سطح‌های بزرگی گذشته اند. تفاوت بین آنان و کسانی که زود خسته و مایوس می شوند و از پا می افتند در این است که دسته اول مشکلات را امری گذرا و دسته دوم آن را همیشگی می دانند. اگر این عقیده در شما پیدا شود که برای رفع مشکل هیچ کاری از دست شما ساخته نیست، در آن صورت زهر مهلکی را در سلسله اعصاب خود وارد ساخته اید. 8 سال پیش خود من هم به علت مشکلات مالی، جسمی و روحی دچار چنین حالتی شده بودم و گمان می کردم مشکلات من همیشگی و غیر قابل حل است. من این حالت را مضر به حال خود و عواطف و احساسات خود یافتم و چنان حالت ناخوشایندی را به آن نسبت دادم که تصمیم گرفتم با این حالت یأس خود مبارزه کنم و موفق شدم. شما نیز چنین کنید و هنگام مواجه شدن با مشکلات به این شعار قدیمی توجه کنید که این نیز بگذرد و مطمئن باشید که بالاخره راهی برای رفع مشکل پیدا خواهید کرد. دومین تفاوت بین افراد برنده و بازنده قمار زندگی و یا افراد خوشبین و بدبین در اعتقاد آنها به فراگیر بودن مشکلات است. افراد موفق هرگز یک مشکل را فراگیر در نظر نمی آورند و نمی گذارند که یک مشکل جزئی تمام زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. مثلا اگر چاق باشند می گویند بسیار خوب، من یک مشکل جزئی در مورد نحوه غذا خوردن دارم، و نمی گویند مشکل اساسی خود من هستم، چون که اصولا پرخورم و این عیب زندگی